بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی جناب استاد دکتر محمد علی لسانی فشارکی با موضوع تلاوت استادانه در محل شورای عالی قرآن، اردیبهشت ماه 1392، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. روز معلم که خیلی فرصت نکردیم بگیم روز معلمه، از قرار شب معلم درست تره تا روز معلم، با همه اون اشارات و ظرافتی که میتونه این تغییر روز به شب داشته باشه. به هر حال حالا غذاشو به جا بیاریم و بگیم که روز معلمه، حداقل دو سه کلمه از این قبیل بگیم که معلم خداست. درستر این که خدا معلمه. خدا معلمه یعنی معلم، اگه معلمه باید به خدا نگاه کنه ببینه چجوری معلمه، چی کار میکنه. به شاگرد معلم خدا نگاه کنه ببینه چه جوری باید شاگرد تربیت کنه. خب افتخار این رو داریم که امت شاگرد مصطفی مختار محمود محمد اون معلم هستیم. صلی علی محمد و آل محمد. یا مثلا این رو بگیم که معلم رو بیشتر بهش میگن معلم، که یعنی قرار است عالم تولید کند یا قرار علم تولید کند. بهتره که به جوابش فکر نکنیم، شبم هست بعدن. شاید نتونیم دیگه بخوابیم. واقعا کدومه؟ خدا تولید علم کرده، گفته من کاری به این ندارم، کسی عالم میشه نمیشه به من مربوط نیست، من تولید علم میکنم. اگه اینه معلمی یعنی تولید علم. ولی اگر به عکسه پس اون یکی درسته. یعنی معلم به کسی میگویند که وقتی میرود، به خصوص اونجا مشخص میشه، عالمانی تکثیر و تربیت کرده باشه که اونام بتوانن معلم باشن. و این سلسله خب وقتی میفرماین وقت خیلی محدوده، معنیش اینه که از هر تفصیلی به اجمال باید گذشت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا من خدمت شما بگم که اولا رفع عن امتی تسعه، یکیش هم مالا یعلمونه. من قالب چیزایی که شما میدونید نمیدونم، بنابراین هیچ نگرانی ندارم. اگر احیانا سخنی بگم که شما بگید این چه حرفیه، خب رفع عن امتی تسعه، حدیث شریف پیامبر اکرم، نمیدونم دیگه. خب کسی که نمیدونه، اگه غیر از این در اومد خب چه بهتر. من خیلی دیر متاسفانه با خبر شدم از اینکه نشست تخصصی قرار است برگزار بشه. بازم خدا رو شکر زودتر از این با خبر شدم که اسمس بیاد که در حال برگزاری است. همین که با خبر شدم، کلمه استادانه از همه کلمه های دیگه که معلوم هم هست خیلی روش کار شده، مثل همه نشستای تخصصی دیگه انصافا کار میشه، یعنی کار پشت صحنه داره. باز گفتم لایعلمونم من، ولی همینقدی که با خبر میشم متوجه میشم که کار میشه. صرف این نیست که میخواییم یه صورت وضعیت نشست و همایش و اینا برگزار بکنیم، اصلا خدا رو شکر نیست. و این یعنی سپاس من به نوبه خودم و چه بسا درس سپاسگزاری به بعضی دیگر دادن که باید حقها رو شناخت، باید واقعا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کلمه استادانه خیلی من رو گرفت، هر چی خواستم که رهاش کنم اون منو رها نکرد، هنوزم با همون کلمه استادانه دارم سیر میکنم، میرم میام، یه قسمتهایی رو نمیتونم برسم، یه قسمتهایی رو میرسم میام. استادانه اولین کاری که با ذهن من کرد، من به شما منتقل میکنم صادقانه، ببینید چی بوده، که این تلاوت استادانه هر چی قراره باشه و هر بحث قراره دربارش بشه، اول و آخرش و همش به استاد ماهیتش و تعریفش و همه اینا اساسش بر این است که اگر کلمه استاد بخواد معنادار بشه، استاد باید شاگرد باشه تا استاد بشه. توجیه هم نباید بشه که خب شاگرد بوده، همون صورت وضعیت درست کردنه که چون اینجا خالیه ما راه‌های توجیه رو دنبال بکنیم. من اصلا نمیخوام بگم که مثلا ویژگی‌های تلاوت استادانه نوعی از همین، اصلا اینو نمیخوام بگم، چون هنوز ذهنم به اونجا نرسیده، ذهن من مرحله‌ای کار میکنه با تأخیر، من هنوز تو کلمه استادانم. بعد کم کم سر صبر یادداشتا و بعد مقالات بیاد و اینا، من خیلی یواش یواش چیز میفهمم، خیلی یواش یواش، ولی وقتی فهمیدم حسابی میفهمم. باید واقعا شاگرد بوده باشه تا استاد بشه. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. ما وقتی که استاد خواستیم تربیت بکنیم، استاد نمونه بفرستیم که جامعه رو تعلیم بده، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، شاگرد ما که سهله، عبد ما بود، کاملا در اختیار ما بود. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کاملا زیر نظرش گرفته بودیم و زیر نظر ما کاملا، علامه طباطبایی میفرمایند 40 سال زیر نظرش گرفتیم، تازه سمیع و بصیر نمونه است، یعنی با انواع نظارت ها در حد عبد. این چنین شاگردی رو ما به استادی رسوندیم، علمک ما لم تکن تعلم و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. و بهش هم یاد دادیم که یادت نره تا آخر باید بگی و قول رب بزدنی علمام. نه فقط باید شاگرد باشی تو استاد بشی، استاد شدی باید یادت نره که شاگرد بودی و هنوزم شاگرد هستی، چون فوق کل ذی علم علیم. و استادی استاد است که شاگردی یادش نره، به مجردی که شاگردی یادش رفت دیگه استاد نیست، فوراً از استادی عزل میشه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، هیچ رو در روسی هم در کار نیست، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. تا تو سرتون نچرخه که اگه چنین اتفاقی یا شبیهش خاص اتفاق بیفته ما که نمیذاریم. ما اصلا شما و امثال شما نخیر. این محکمه این قضیه، همونطوری که اول تا شاگرد نشد استاد نشد، هر وقت شاگرد یادش بره از استادی میفته. به خصوص با کجاش کار داریم و با کجاش با من کار داره رهانه میکنه که چرا قبل از هر چیز و فراتر از هر چیز و به جای هر چیز. حالا گذشته رو افسوس انقدر خوردیم دیگه بسه، این شب یه مقدار شام بخوریم، چیزهای دیگه بخوریم که خیلی دیگه افراط در هر چیزی بده دیگه. افسوس خوردن هم حدی داره دیگه، هی افسوس بخوریم. افسوس خوردن رو میذاریم کنار، صحبت از حالا به بعد رو میکنیم. چرا نباید به فکر این قضیه مهم باشیم که اگه استاد میخوایم باید سامانه استادی شاگردی درست کنیم و از کم نه توجیهش. کسی بگه که من استاد زیاد دیدم، اینا رو محسن عرض میکنم که منظورمو برسونم. آخرشم عرض کردم اگه الحاصل دیدید که حرف درستی نیست، خب از اول عذرش خواستستیم. حالا یعلمونه استادای متعددی دیدم، تو جلسات استادان بزرگی شرکت کردم. کی روبروی استاد نشستی، استاد فقط استاد تو بود و تو فقط شاگرد او بودی و این چقدر بستر زمانی داشت و چقدر تعیین کنندگی مکانی داشت. خدا می‌فرماید ما که استاد تربیت کردیم، تفسیر سوره اعلا از علامه طباطبایی رضوان الله علیه، سنقره و کفلا تنسا و شرح و حاشیه‌ای که بر این مطلب در جاهای دیگه به مناسبت دارن، می‌فرمایند اقراء خداوند به پیغمبر اکرم که بعد ایشون بتواند یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم بشه، استاد بشه. به این گونه بود که شفهی رو در رو الرحمن علم القرآن، معلم اول که خداست، فقط یه شاگرد داره و تا این شاگرد استاد نشه دیگه شاگرد نداره. این شاگردم فقط متمرکز بر گرفتن از این استاد و این وسعت داره، آنچنان وسعتی که فرمودن بی نهایت، آنچنان وسعتی که چون بی نهایت است، بی نهایت میتونه بعد استادی کنه. به هر میزان اینجا محدودیت باشه، محدودیت اون بره. با فرض این که استاد فعلی فرضی یا استاد آینده فرضی شاگرد استاد مسلم قبلی است، به میزانی استاد است که او استاد بوده، به میزانی استاد است که او استاد بوده. به همین دلیل است که اساتید متعدد میشن. از همینجا بریم یه حوزه دیگه، یه جای دیگه، حوزه کلمه خودش اومد، بریم حوزه. تو حوزه چه اتفاقی میفته که یک آیت الله العظما و روجردی قدس سره میرود؟ خودتون به عهده بگیرید. الان آیات اعظام رو یکی یکی شروع کنید ببینید چند تاشون شاگردایه. میخوام منظورمو برسونم. شاگردی استادی اینجوری. برگردونید تاریخ رو ببینید، مثلا آیت الله نوری همدانی چه مدت و چگونه با آیت الله بروجردی به مثابه شاگرد با استاد داره کار میکنه و آیت الله بروجردی در ارتباط با ایشون چگونه و با چه اختصاصی و با چه حالت و وضعیتی شاگرد تربیت میکنه، شاید الله حسین یا شیخ حسین نوری همدانی، یا آیت الله شیخ جعفر سبحانی، یا آیت الله ناصر مکارم شیرازی. ادامه داره فکر نکنید، هنوزم خیلی ادامه داره. مسئله استادی شاگردی یعنی این. برگردونید تاریخ رو نزد ائمه اطهار، اصحاب خاصی که ائمه اطهار تربیت میکردن. استاد حالا مولا علی علیه السلام، شاگرد کمیل ابن زیاد نخعی. استاد مولا علی علیه السلام، شاگرد رشید عجری. استاد مولا علی علیه السلام، شاگرد میثم طمار. استاد امام صادق علیه السلام، شاگرد ابوبصیر. دونه دونه اینا الگوهاست، الگوهای چگونه استاد داشتنه و چگونه میشود و باید استاد تربیت کرد. یه نگرانه هایی رو هم اصلا نداشتن که شاید لازمه کاره، که بالاخره حتی با اینکه امامیم، ما بالاخره میتونیم تا زمانی که خدا مقرر کرده که باید بریم و به امام بعدی ودای امامت رو بسپاریم، بالاخره میتونیم 20 نفر رو تربیت بکنیم. اصلا چنین نگرانی ندارن، دیگه چه برسه بگن نه ما باید 200 نفر رو تربیت کنیم. اینو مثال میزنم برای نگرانی هایی که اصلا نباید وجود داشته باشه. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. درست کار بکنیم، درست حرکت بکنیم، در مسیر باشیم، اون کاری رو که باید بکنیم بکنیم، نه اینکه به جای کاری که باید بکنیم هر کاری رو که میشه بکنیم یا هر کاری که از هر جا دیکته میشه بکنیم. اینا خیلی فرق داره. یه چشمه دیگه بنا رو بر این میگذاریم که یک قاری بنا به تعریف در سامانه اسلام و قرآن، در فضای اسلام و قرآن، یک قاری، قاری قرآن معلم است. معلمه. یه اشاره میخوام بکنم، شاید یه پیشنهاده. چه اشکالی داره این معلم به جای اینکه انتظار داشته باشه که من هر جا میرم میخوام معلمی کنم همه باید شاگرد باشن، چه اشکالی داره بنا رو بر این بذاره که خب اینا چجوری باید شاگرد بشن، من باید شاگردی رو یادشون بدم؟ یعنی من باید تعلیم رو شروع بکنم به میزانی که میخوام با من همراه بشن که معلمی من معنادار بشه، یعنی اونا باید شاگرد بشن. خب من باید اینو طرح براش داشته باشم. منبری که مقام معظم رهبری فرمودن، اشاره دقیقی که محکم باید گرفت، اگر اشتباهه استفتا بفرمید ببینیم منظور واقعا چیه، صریحا استفتا کنیم، اگر شده جوابش رو به من بگید من واقعا طالبم، اگر نشده استفتا کنیم که تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو اول مجلس میپسندید یا نمیپسندید. میفرمایید ما باید برای قرآن منبر بگذاریم دو ساعت قرآن بخونه مردم گوش بکنن؟ اون طرفش نظر مبارکتون اینه که یعنی اونا زیر سواله یا نه؟ اگه زیر سوال نیست با چه ضوابطی زیر سوال نیست؟ ما بارها مواجه شدیم فلانی زنگ زده توی اتوبان داره میاد، تا میاد فعلا قرآن رو بخونید، تا تو رو خدا رو این تأمل کنیم. میگیم خب حالا به جای اینکه قرآن بخونیم شیرینی رو بیارید بخوریم، میوه رو بیارید بخوریم. میگن نه، چون فیلم برداری میکنن. تو رو خدا ببینید مقایسه در کار هست یا نه. به من حق میدید بگم میوه، سرو میوه جایگاه مهمتری ظاهرن داره تا این تلاوت؟ این چه جایگاهیه؟ و اون منبری که مقام معظم رهبری میفرمایند چیه؟ آیا اون به معنی این نیست که قاری کم از فقیه نیست، کم از مفتی نیست، کم از مجتهد جامعه و شرایط نیست که تا سوال بشه جاش کجاست، جاش روی منبره؟ البته خب من باید گفت عمری، من تمام کودکیم رو پای منبر مجتهدان جامعه و شرایط، حتی مثل مرحوم حاج سید ابوالحسن شمس‌آبادی شهید اول محراب پیش از انقلاب، آیت الله خویی به کسانی که از اصفهان رفته بودن نزد ایشون فرموده بودن چرا اومدید پیش من؟ گفته بودن آقا خب شما مجتهد اعلمید. گفته بودن نه خیر، اعلم مجتهدی است که در شهر شماست، حاج سید ابوالحسن شمس‌آبادی. قاری مقامش حداقل مقام مفتی و مجتهد است. خب عرض کردم که پای منبر این بزرگانی که اون وقت مرسوم بود که مجتهد منبر میرفت، از یه جایی به بعد نشانه مجتهد بودن اینه که منبر نره. استاد حوزه اصفهان ما رحمت الله علیه میفرمودند که یک موردی رو با اسم و مشخصات به فردی گفته بودند که بیا شما مسئله گفتن بعد از نماز رو تقبل کن. گفته بود آخه آقا مسئله گویی، آخه برای اینکه بیدارش کنن فرموده بودن بله مسئله گویی شأن شما نیست، شأن خداست. و یستفتونه که به نسا قل الله یفتی کن، مسئله گویی شأن خداست. قاری جای پیامبر می نشیند که سهله، بالاتره. اگه جایگاهش رو بشناسه، درک بکنه، بالاتر باید بنشینه. وقتی شناخت که کجا می تواند بنشیند و جاش کجاست، خیلی مباحث ناکرده حل میشه، خیلی ناگفته ها ناگفته درست میشه. اشارتاً عرض میکنم به عنوان مثال، ما خیلی جا تا وسط راه میریم بقیه راه رو نمیریم، تا اینجا میریم که الگوی حی و حاضر سیره نبوی برای ما مصداق عینیه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مقام معظم رهبری چنین میگویند و چنین میکنند، چنین نگفتند و چنین نکردند. دنبالشو نمیریم که وقتی ایشون چنین نگفتند ما هم نگوییم، وقتی چنین نکردند ما هم نکنیم. لابد نباید گفته میشده است، لابد نباید قدم بعدی برداشته میشده است. تردید داریم استفتا کنیم. من اینو عمدن تکرار میکنم. حضرت امام فرمودن که تکرار میکنم چون تکرار لازمه کاریست که ما باید و میخوایم انجام بدیم. این طرفش هم درسته، اگر تکرار لازمه بهترین استفتا همینه. یا حضرت آقا لطفاً این بیانتون رو به گونه دیگری برای ما تکرار بکنید. مثلا در این قالب تکرار بفرمایید که ما تکلیفمون رو بفهمیم، به این شکل تکرار بفرمایید. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به هر حال لابد مقدر نیست که وسط یک مطلبی موندم، نه مثل اون دفعه اون مطلبی که از استاد حوزه میخواستم نقل کنم نقل کردم نکردم؟
چرا افتا استفتا افتا
نه قبلش گفتم استاد حوزمون بیان کردن، فعلا رفت، قسمتی وقت دیگه است و به صورت یاد داشتم وجود نداره. و اگرم به مطلب قبلی، شاید اونم اگه قسمت باشه برمیگره. قاری وقتی که قرار است معلم باشه، یعنی باید بلد باشه که حتی خلق و سایه مخاطبین رو تبدیل به شاگرد بکنه. یه پیشنهاد داره، وقتی قاری محترم میان غالبا بدون اینکه صحبتی بکنن، حالا منیت المرید فی آداب المفید و المستفید شاید به دلایلی امکان پذیر نیست، ولی بدون اینکه حتی صحبتی با بارک الله به قرائی که اقلن یه سلام علیک میکنن، ولی چه بسا زبان حال اون حاضرین اینی که خب درست السلام علیکم، ولی یه سلام علیک خشک و خالی بیشتر نبوده. پیشنهاد من اینه که اینو میشه الگو داریم که روش کار بکنیم، که منبر رو مطرح کردم که زمان 5 دقیقه نباشه، که اگه 10 دقیقه شد 199 و درست به همون میزانی که رأی آری دارن همه رأی ندارن برای ادامه. بعدم کار مهمی قرار نیست تو مجلس انجام بشه، همه عجله دارن که چرا ایشون 20 دقیقه قرآن میخونه. ببین فرهنگ سازی یه جور دیگه بوده، این باید یه جور دیگه بشه. پیشنهاد اینه که چه اشکالی داره این معلم آینده این جمع شاگردای آیندهشو به خرج برداره، یه مقدار باشون صحبت کنه، یه مقدار قبلا مخاطب شناسی کرده باشه که خب این جایی که من قراره برم تقریبا چه جور آدمایی هستن. خب سروران در این قسمت ها واردترن، همین تلفن بهشون میزنن میدونن کجا قراره برن و چه مخاطبینی قراره داشته باشه. فرض که از قبلم نمیدونن، میشه فورا حداقل تا یه درصد قابل توجهی که بشه اینجا رو تبدیل به کلاس کرد. پیشنهاد اینه که خیلی چیزایی که ما ازش صحبت میکنیم اگر بخواد اون صحبت رو معنی دار بشود، به عبارتی دارم برگشت میزنم به آخر اون نشست تخصصی قبلی، که یعنی آخر اون قسمتی که درست مثل الان من وسط کار و دیگه با لطف خاص سروران اومده بودم توی برنامه، یعنی من آورده بودن منو تو برنامه. هرچی میگیم نه من اومدم برای منظور دیگه، میخوام استفاده کنم، میگن نخه نمیشه، باید باش. اونجا من یک مطلب نقضی گفتم، آخرین مطلب، که الفبای دهم خشوع در تلاوت اینه که ما برای مردم قرآن خوندن نداریم. میخوام اینو حلیشو بگم، حلیش این هست که به راحتی میشه این کارو کرد، یعنی میشه فضایی به وجود آورد که بعد از 10 دقیقه وقتی قاری محترم شروع میکنه به خوندن اصلا برای مردم دیگه نخونه، خودش باشه و خدا صاحب قرآن، و اون طرف قضیه از پیش حل شده باشه. حلش به همینه، اونا وقتی شاگرد شدن با شما همراه میشن، همراه شدن دیگه شما لازم نیست دغدغه اینو داشته باشید که داره بهشون میرسه یا نمیرسه. قطعا میرسه، چون شاگرد شدن، به میزان شاگرد شدن دارن دریافت میکنن. شما هم استادیتون رو ثابت کردید، معلمیتون رو ثابت کردید، حالا میخواید برای خودتون، برای دل خودتون قرآن بخونید در پیشگاه خدا با تمام خشوع. همه چیز سر جای خودشه، یه پیشنهاد دیگه هم از اون ور دارم، رهاورد دانشگاه. چه اشکالی داره؟ این آخرین عرض من، هدیه به روح اموات همه، خصوص اموات از این جمع، اموات از این تریبونا، از این صندلیا که
شب جمعه هم هست.
بله،
صلوات
نبی اللهم صل علی محمد و آل محمد. رهاورد دانشگاه چه اشکالی داره؟ ما تجربه دانشگاه رو، حالا حوزه رو هم عرض کردم، میخوام بگم چه اشکالی داره تجربه حوزه رو، ولی چون من خودم دانشگاهی هم یه چیزی بگم که اگه دنبالش از من هر چی خواستی، اگه گفتید پروپوزالشو بنویس، بنویسم. اگه گفتید نه این باید تبدیل به پروژه بشه، بگم خب اهلشو بیارید پروژه زیر نظر من نوشته بشه، چون میدونم دارم چی میگم. مسئله رساله نویسی، استاد راهنما، گاهی هم دو تا استاد راهنما که من خودم مخالفم، ولی چه بسا در یه سامانه دیگه این دو تا استاد راهنما بتونه حسابی جا بیفت. استاد راهنما حداقل یک که بعدن هم حقوق این رساله مال تدوین کننده رساله و استاد راهنماست، حتی یه خطش استاد راهنما ننوشته، ولی در تمام دنیا این اثر حقوقش متعلق به هر دوه. بعد استاد مشاور که درسترش دوتا حداقل، استاد مشاوره، استادان مشاور افتخاری، استادان مشاور جانبی به فراخور رساله، اینا تجربه طولانی مدت داره. و استاد داور، استادان داور که هر چندتایی لازمه میتونه و باید که تعداد اضافه بشه. چه اشکالی داره این سامانه بیاد توی تربیت استاد در حوزه قرائت قرآن، نهادینه بشه، سازمان یافته بشود؟ شاگردی که قرار شاگرد این استاد بشود و از دست او فارغ التحصیل بشود، مثل اجازه اجتهاد، مثل اجازه های قرائت که یادش بخیر و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، دست دیگران باید ببینیم و حسرت بخوریم. چه اشکالی داره که شاگرد اعلام بکنه که دیگه قطعی شده که استاد من ایشونه، استاد اعلام بکنه که این شاگرد شاگرد منه و از همینجا قضیه شروع بشه، نظیر همون سامانه فعال بشود، پشتیبانی های لازم بشود که هرچه این استاد برای این شاگرد وقت بگذاره تحت حمایته. این شاگردم تا هر میزانی که بدونیم نزد استادش تحت حمایته و دیده میشه و دیگه بقیهشو شما واردید، من اصلا وارد نیستم، همون لایعلمون اولی هستم، و بعدم مشاورین به نوبت خودشون و بعد داوران به نوبت خودشون. چطور ما اون سامانه رو بردیم در نظریه پردازی؟ یه جور دیگه هم بگم آخر کار دیگه، خیلی دستتون دیگه به من نمیرسه، سر شام که لابد تعرضی نخواهد، بعد از شام هم دیگه من نمیرم. چطور مقام معظم رهبری رهنمودهاشونو به جامعه قرا دادن؟ به یه جامعه دیگه هم دادن. کرسی‌های نظریه پردازی کارهای کارستان کرد، منشأ یکی بود. پیشنهاد من اینه که الگوی کرسی‌های نظریه پردازی رو اگه اون مطلوب تره اونو میتونید این طرف پیاده بکنید، یعنی یک استاد، یک شاگرد با مشاورین همه سازمان یافته و بعد هم داوران از پیش یا به تدریج تعیین شده، از اول تا آخر کار تحت حمایت، و میتونیم روش برنامه ریزی کنیم، میتونیم روش برنامه ریزی کنیم، بگیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینا دارن افزایش پیدا میکنن و زمان تقریبی مثلا 5 سال آینده مثل دوره دکتری، 4 سال آینده، 2 سال آینده ما این تعداد استاد شاگردی کرده از نزد استاد، از دست استاد فارغ التحصیل شده مجاز آنچنانی قطعا خواهیم داشت. دیگه قدیما یادمه که زمانی تمرین مداحی و اینا میکردیم تو مجالس مداح، یکی از چیزایی که خیلی برای من جالب بود به خصوص اونایی که عرضه میکردن و به دلایل احساس میکردن که انگار خیلی هم عرضشون علیه السلام نبوده، آخرش میگفتن ظاهر و باطن. اسألكم الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب تشکر میکنیم از جناب استاد آقای دکتر لسانی، مثل همیشه مستفیض فرمودند و عرض شود که حظ وافر رو به دوستان رسوندند.